ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز شنبه 8 خرداد ماه 1395 به وقت ایران برابر با 28 ماه می سال 2016 میلادی رو آغاز کرده ایم. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم، اما قبل از اینکه ببینیم همکارانم در این مجله چه مطالبی برای شما آماده کردند، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از آزادی اسدی.
متشکرم از شما آقای فاطمی. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. استیو وارن، سخنگوی ائتلاف بین‌المللی علیه خلافت اسلامی در عراق، میگوید ماهر البلاوی از رهبران گروه خلافت اسلامی در فلوجه کشته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای وارن روز جمعه اعلام کرد بعد از عملیات 4 روزه در شهر محاصره شده فلوجه و 20 حمله هوایی، دست کم 70 نیروی شبه نظامی خلافت اسلامی در این شهر کشته شدند. نیروهای دولتی عراق و ائتلاف به رهبری آمریکا از چند روز پیش چند عملیات را برای بازپس گرفتن شهر فلوجه از نیروهای خلافت اسلامی آغاز کردند. خبرها که از این است که حدود 50,000 غیر نظامی با کمبود مواد غذایی در این شهر گرفتار شدند. تازه ترین گزارش فصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که ایران به تعهداتش در توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی پایبند است. در گزارشی که آژانس روز جمعه منتشر کرد، میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران کمتر از 300 کیلوگرم و میزان ذخیره آب سنگین کمتر از 130 تن اعلام شده است. این نهاد بین‌المللی در این گزارش گفته است تغییری در وضعیت سانتریفیوژها و زیرساخت‌های مرتبط با آنها که قرار بود در انبارها باقی بمانند رخ نداده است. اتحادیه اروپا تحریم ها علیه بشار اسد رئیس جمهور سوریه را به دلیل آنچه که سرکوب خشونت‌آمیز شهروندان نامید یک سال دیگر تمدید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اتحادیه اروپا در جلسه روز جمعه یک سال به تحریم نفتی سوریه و مسدودیت دارایی‌های بانک مرکزی سوریه افزود. این تحریم ها همچنین صادرات ابزار و امکاناتی را پوشش می‌دهد که توان نظارت یا رهگیری اینترنتی و تماس‌های تلفنی شهروندان را به دولت دمشق می‌دهد. دادستانی آمریکا رضا زراب تاجر ایرانی ترکیه‌ای را متهم کرد که با پرداخت بیش از 4 میلیون دلار به خیریه‌ای که همسر رئیس جمهور ترکیه آن را بنیان گذاشته به مقامات ترکیه رشوه داده است. خبرگزاری بلومبرگ به دنبال مخالفت دادستانی آمریکا با آزادی رضا زراب به قید وثیقه گزارش داد دادستانی آمریکا او را متهم کرده که از سال 2013 به مؤسسه آمین اردوغان، همسر رجب طیب اردوغان، کمک مالی کرده است. رضا زراب بعد از اینکه در سال 1392 به اتهام پولشویی و فساد مالی بازداشت شد، بعد از چند ماه از زندان آزاد شد و دادستانی ترکیه پرونده او را مختومه اعلام کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران با انتقاد شدید از اظهارات اخیر عادل جبیر وزیر خارجه عربستان، این کشور را بزرگترین عامل و حامی بی‌ثباتی و حمایت از تروریسم در عراق، منطقه و جهان دانست. عادل جبیر به تازگی در گفتگویی با شبکه تلویزیونی راشتوده با بیان اینکه عربستان حضور قاسم سلیمانی در عراق را با دید کاملا منفی می نگرد، گفته بود نیروی قدس سپاه پاسداران ایران با مردم سوریه و عراق می جنگد و به گفته او در سراسر جهان عملیات خرابکارانه انجام می دهد. به گزارش آسوشیتد پرس، اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام کرد به دلیل ادامه آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی در کره شمالی، ورود هر هواپیمایی که از این کشور به سمت محدوده اتحادیه اروپا برود یا توسط خطوط هوایی این کشور اداره شود به این منطقه ممنوع است. این ممنوعیت شامل شرایط کشتی‌های کره شمالی هم می‌شود. اتحادیه اروپا با اعلام اینکه آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی بالستیک کره شمالی نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است، تحریم‌های مربوط به انتقال پول و سرمایه گذاری مرتبط با پیونگ یانگ را هم افزایش داده است. و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز جمعه با حضور در محل یادمان کشته شدگان بمباران اتمی شهر هیروشیما در ژاپن به کشته شدگان جنگ جهانی دوم ادای احترام کرد. او همچنین خواستار کاهش میزان ذخایر سلاح‌های هسته‌ای در دنیا شد. رئیس جمهور آمریکا پیشتر گفته بود به همه کشته شدگان جنگ جهانی دوم ادای احترام می‌کند، اما از این رخداد معذرت‌خواهی نخواهد کرد.
خبرها رو از آزاده اسدی شنیدید. نگاهی بیندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. در حالی که حدود 5 ماه از آغاز اجرای توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به اضافه 1 می‌گذره، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارشش گفته است که ایران به تعهدات خود عمل کرده. جزئیات بیشتر در همین مجله. کارشناسان امور انرژی میگویند بزرگترین مشکل ایران در نوسازی صنایع نفتی وجود سازمان‌ها و افراد غیر حرفه‌ای است که منافع کلانی هم در این صنایع دارند. گزارشی در این باره. روز شنبه دهمین دوره مجلس شورای اسلامی رسما آغاز به کار می‌کند. گفتگویی در این زمینه خواهید شنید. حدود یک ماه از اعتصاب غذای نامحدود جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در زندان اوین می‌گذرد. نگاهی به این پرونده. و در نیمه دوم مجله نیمه شب گزارش‌های خواهید شنید درباره اختلاف ترکیه با آمریکا، بر سر حضور مستشاران آمریکایی در کنار نیروهای کرد در سوریه، آخرین تحولات سوریه، نشست سران گروه 7 یا 7 کشور صنعتی جهان در ژاپن و موضوع پناهجویان در این نشست، خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و مجله هفتگی جامعه. همه اینها در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. حدود 5 ماه از آغاز اجرای توافق اتمی بین ایران و گروه 5+1 می‌گذرد. توافقی که تهران در پی اون متعهد به اعمال محدودیت‌های در برنامه هسته‌ای شد و در مقابل تحریم‌های هسته‌ای ایران برطرف شد. در این میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که مسئولیت نظارت بر نحوه اجرای تعهدات ایران را دارد، در تازه‌ترین گزارشش گفته است که ایران تا به حال به این تعهدات پایبند بوده. هانا کاویانی گزارشی دارد در این باره.
نشست فصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین هنوز برگزار نشده، اما طبق روال سالهای گذشته در آستانه این نشست خبرگزاری‌های بین‌المللی به نسخه‌ای از گزارش مدیر کل آژانس دست پیدا کردند که در آن از پایبندی ایران به تعهداتش بر مبنای برجام گفته شده است. بنابر گزارش‌ها ایران در ماه‌های گذشته ذخیره اورانیوم غنی شده خود را بنابر آنچه که در برجام با آن متعهد شده در سطح زیر 300 کیلوگرم نگه داشته و ذخیره آب سنگین نیز پایین‌تر از سطح مجاز 130 تن نگه داشته شده است. موضوع ذخیره آب سنگین در روزهای اخیر خبرساز شده بود. ایران در پی به اجرا درآمدن برجام و تفاهمی که با چش کشور کرده بود 32 تن از این ذخیره را به آمریکا فروخت. اما قانونگذاران آمریکایی با این موضوع به شدت مخالفت کردند. در روزهای اخیر بار دیگر مجلس نمایندگان آمریکا خرید آب سنگین از ایران را ممنوع کرد. طرحی که پیشتر یک بار به مجلس سنا رفته بود و رأی نیاورده بود. این بار نیز باید توسط سنا تصویب شود و به موافقت رئیس جمهوری آمریکا نیز احتیاج دارد. در واکنش به این تصمیم در ایران پنج شنبه شب عباس عراقچی در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران گفت
اینها از ما آب سنگین نخرن در اصل هیچ حتی میتونه از بعضی جهات باعث میشه که ذخایر آب سنگین ایران افزایش پیدا بکنه و این چیزی هست که خود اونها همیشه طالب بودن که این کار صورت نگیره. بنابراین در حقیقت کنگره داره اقدامی رو در جهت خلاف منافع خود آمریکایی ها صورت میده. از نظر ما هیچ اهمیتی مصوبه نداره و ما به تولید آب سنگین خودمون ادامه خواهیم داد. مازاد بر نیاز خودمون رو برای فروش عرضه خواهیم کرد. اگر میخوان بخرن نمیخوان نه.
این صحبت‌های معاون وزیر امور خارجه ایران در حالی مطرح می‌شود که مارک فیتزپاتریک، مدیر اجرایی انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در واشنگتن به رادیو فردا می‌گوید
ایران سطح آب سنگین را در حد مجاز نگه داشته چون میزان اضافی ذخیره آب سنگین خود را صادر کرده است. آمریکا داوطلب خرید این مواد شد تا ایران بتواند متحد به برجام بماند. اما این موضوع تبدیل به یک موضوع سیاسی در آمریکا شده که یک سال از سوی منتقدان توافق مطرح می شود که چرا ایران اصلا احتیاج به تولید آب سنگین دارد؟ چرا که ایران میزان لازم برای راکتور بازطراحی شده را در اختیار دارد؟ به نظرم این یک سوال مشروع است، چون ایران احتیاجی به ادامه تولید آب سنگین ندارد و اگر به تولید ادامه دهد و از سطح مجاز عبور کند، کدام کشور به جز آمریکا آن را خواهد خرید؟
آنطور که عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه گفته، تهران در حال مذاکره برای فروش 40 تن آب سنگین با یک کشور دیگر است، اما به نام آن کشور اشاره نکرده است. آقای فیتزپاتریک در آمریکا معتقد است که خریداران بالفعل زیادی برای آب سنگین وجود ندارد.
آب سنگین می تواند در مقیاس کم برای مصارف صنعتی متعددی استفاده شود. من نمی دانم کدام کشور احتیاج به خرید آب سنگین دارد، اما کشورهایی که راکتورهای تحقیقاتی دارند مثل هند ممکن است به آب سنگین احتیاج داشته باشند. با این حال نمی دانم هماکنون کدام کشور با ایران در حال مذاکره در این زمینه است.
یکی دیگر از مواردی که از سوی خبرگزاری اسوسییتد پرس پررنگ شده است این است که این خبرگزاری میگوید یکی از موضوعاتی که بالفعل میتواند نگران کننده باشد اطلاع رسانی ایران به آژانس درباره ساخت روتور یا چرخانه برای سانتریفیوژ است، که این خبرگزاری میگوید اگرچه تهران مجاز به تولید این بخش از دستگاه‌های غنی‌سازی اورانیوم است، اما در این زمینه با محدودیت مواجه است. بنابر یکی از زمایم برجام در زمینه تحقیق و توسعه، ایران تنها ماشین‌های سانتریفیوژی از جمله چرخانه‌های مناسب برای جداسازی ایزوتوپ‌ها یا هر قطعه دیگر ماشین سانتریفیوژ را تولید خواهد کرد که نیازمندی‌های غنی‌سازی و تحقیق و توسعه غنی‌سازی بر مبنای برجام را برآورده سازد. مارک فیتزپاتریک که پیشتر در وزارت خارجه آمریکا در حوزه خلیج سلاح کار کرده می‌گوید
نگرانی اینجاست که آیا ایران اصلا احتیاج به تولید روتور یا چرخانه دارد یا نه، چرا که این کشور هزاران سانتریفیوژ غیر فعال دارد که در انبار نگهداری می شود و تنها حدود 5000 سانتریفیوژ فعالند و از سایر آنها می تواند برای مسائلی چون جایگزین کردن قطعات و تعمیر استفاده کند. البته ایران اقدام نکرده و به آژانس تنها اطلاع داده که قصد این کار را دارد و مشخص نیست که آیا این قصد برای تولید چرخانه های سانتریفیوژ های نسل اول است یا برای مدل های پیشرفته است که ایران برای تحقیق و توسعه در آن زمینه محدودیت های سفت و سختی را بر مبنای برجام پذیرفته است. سالها پیرامون تحقیق و توسعه و چرخانه های تازه مشروع است، اما تا اینجا ایران نقض تعهد نکرده و اینکه پیشتر درباره قصد خود به آژانس اطلاع داده نمونه ای از اقدام شفاف است.
در راستای اجرای توافق هسته‌ای در مسکو نیز سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفته است ایران و گروه 5 به علاوه 1 برنامه‌ای برای برگزاری جلسه کمیسیون مشترک در سطح معاونان سیاسی ندارند، چرا که توافق در حال اجرا شدن است و این جلسات در وین در سطح کارشناسان و به گفته آقای ریابکوف به صورت فشرده در حال برگزاری است.
گزارشی بود از حنا کاویانی. مجله نیمه شب را از رادیو فردا با گزارش دیگری ادامه میدیم. دو هفته بعد از 21مین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی که در تهران برگزار شد، کارشناسان امور انرژی میگویند که بزرگترین دشواری ایران در نوسازی صنایع انرژی فسیلی وجود سازمانها و افراد غیر حرفه‌ای است که در این صنایع منافع کلانی دارند. در این زمینه گزارشی بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
استراتفر، یک سازمان جهانی کارشناسی در امور جغرافیای سیاسی، روز آدینه در گزارش مشروحی به صنایع انرژی ایران پرداخته و میگوید موانع عمده بازسازی این صنایع در درون ایران است. استراتفر در آغاز این مقاله به تدابیر دولت ایران در جلب و جذب کمپانی‌های بزرگ بین‌المللی می‌پردازد و می‌گوید که شرایط قراردادهای جدید نفتی پس از نهایی شدن البته بهبودی چشمگیری نسبت به مدل قراردادهای بیع متقابل خواهد داشت، ولی هنوز هم بر سر جزئیات این قراردادهای جدید بحث‌های تندی در درون ایران در جریان است که شامل میزان دستمزدها و نحوه تخصیص سودها نیز می‌شود. استراتفور می افزاید که در نیمه نخست سال میلادی جاری شرکت ملی نفت ایران به شدت سرگرم امضای معاملات و مشارکت با کمپانی های بین المللی نفت بوده که موجب احیای جایگاه ایران در بازار انرژی جهانی خواهد شد. با این حال مشکلات همچنان به راه‌حل های ابتکاری نیاز دارند. منصور کشفی، استاد دانشگاه و کارشناس امور انرژی فسیلی در ایالت تگزاس آمریکا، نیز با تاکید بر مزایای قراردادهای جدید نفتی، یک عامل عمده حقوقی را از دشواری‌های صنایع انرژی ایران می‌داند.
شرکت ملی نفت ایران قرارداد جدیدش بود که بیشتر جوینت ونچر، یعنی مشترکاً کار میکنه با شرکت خارجی اگر قراردادی بسته بشه، و البته بناست که در ماه جولای در تهران به شرکت خارجی ارائه بدن. در اون البته منافع خوبی تامین میشه برای شرکت، طوری کردن که شرکت خارجی خوششون بیاد. گفتن اول از اون که زمان 20 سال تا 25 سال یعنی 5 سال میشه تمدید بشه و شما با هم شریک هستین، یعنی تقریبا مالک یک میدان نفتی میتونید باشید یا چای نفت میتونید باشید و میتونید سرمایه خودتون در خارج از ایران به ثبت برسونید که خوب منافع اقتصادی داره برای شرکت های خارجی. ولی با همه حرفا شرکت های خارجی هنوز تردید دارن برگردن، برای اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی میگه که هیچ کس حق نداره تصاحب بکنه یا مالک منافع ایران باشه.
نشریه استراتفور میگوید که ایران به کمپانی های بزرگ بین المللی و تکنولوژی آنها نیاز تردید ناپذیری دارد و برای حضور آنها در صنایع انرژی خود تلاش میکند، ولی به رغم بهبود چشمگیر شرایط تازه‌ای که برای کمپانی های بین المللی فراهم کرده، هنوز هم ابهامات چندی وجود دارد که حل نشدند. استراتفور تأکید می‌کند که از جمله مسائل مهم این است که جزئیات قراردادهای جدید با عنوان قرارداد نفت خام ایران موضوع پیکار درونی گروه‌های رنگارنگ سیاسی در جمهوری اسلامی است که جملگی می‌کوشند منافع خود را هرچه بیشتر محفوظ بدارند. آقای کشفی، کارشناس امور انرژی فسیلی، هم عامل عمده دیگر را در سر راه جذب کمپانی‌های بین‌المللی نفت برای سرمایه‌گذاری و حضور در ایران بسیار با اهمیت تلقی می‌کند.
سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های بین‌المللی نفت توجه دارند که شاید تحریم‌ها برگرده، برای اینکه این رژیم جمهوری اسلامی هنوز ثابت نکرده که یک حکومت قانون پذیری هست، نرم ملی رو قبول می‌کنه. بنابراین سرمایه گذاری در ایران بسیار مشکله. ولی به طور کلی قراردادهای جدید یه نکته داره که خیلی ناراحت کرده شرکت های خارجی رو، و اون اینه که در این قراردادهای جدید یک شرکت داخل ایران باید شریک بشه با اون شرکت خارجی. خب این شریک داخلی از کجا میاد؟ در ارتباط با سپاه پاسداران و پادگان خاتم الانبیا هست. اونجاست که فساد مالی رونق میگیره، یعنی باید حتما رشوه بدن تا اون قرارداد با اونا بسته بشه. من فکر نکنم که شرکت بزرگ بین‌المللی بتونه بیاد داخل ایران.
موضوع حفظ منافع گروه‌های مختلف در درون حاکمیت جمهوری اسلامی این روزها سوژه بحث‌های متعدد کارشناسان و رسانه‌های غربی است. یک نشریه اختصاصی امور اقتصادی با نام کانورسیشن و یا گفتگو روز پنجشنبه در تحلیلی این پرسش را مطرح کرده بود که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی با گشایش مجلس تازه در تهران از یک پشتیبانی قابل توجه برخوردار خواهد شد، ولی آیا اصلاحات اقتصادی در ایران شانسی برای اجرا دارند؟
گزارشی بود از نادر صدیقی. و اما مراسم گشایش دهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز شنبه 8 خرداد رسما آغاز میشه. هیئت رئیسه سنی جلسه افتتاحیه این دوره از مجلس رو بر عهده داره. به گزارش رسانه‌های ایران، دومین جلسه مجلس دهم قرار روز یکشنبه 9 خرداد با دستور انتخاب رئیس و سایر اعضای هیئت رئیسه مجلس برگزار بشه. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده است با فرنوش امیرشاهی، خبرنگار سابق پارلمانی در ایران، و نخست از او درباره کارهای نمایندگان در روز اول گشایش مجلس پرسیده. فرنوش امیرشاهی:
فردا صبح اولین جلسه مجلس شروع میشه و بعد از تحلیف و سوگند هیئت رئیسه سنی مجلس آغاز به کار میکنه. اولین دستور کار مجلس بررسی اعتبارنامه هاست. کمیته های تشکیل میشه برای اینکه اعتبارنامه ها رو به ترتیبش حروف الف از شهرستان هایی که وارد شدن تقسیم میکنن و اعتبارنامه ها بررسی میشه. احتمالاً تا دوشنبه یا سه شنبه هیئت رئیسه سنی مجلس فعالیت میکنه و بعد تکلیف هیئت رئیسه موقت و بعد هم دائم روشن میشه.
الان فرنوش، مجلس دهم در حالی فردا کارشو آغاز میکنه که تکلیف نمایندگان چند حوزه هنوز مشخص نشده و یا بنا به دلایلی نماینده‌ای ندارند. وضعیت این حوزه ها چگونه خواهد بود؟
درسته، 8 کرسی از 290 کرسی مجلس خالیه. این 8 کرسی، یکیش بندر لنگه است که انتخاباتش باطل شده، دیگری مراغه است که نمایندش اخیراً در تصادف رانندگی درگذشت. این دو کرسی در واقع به میان دوره‌ای خواهند رفت. در تبریز 4 4 کرسی و در هر یک کرسی هنوز صحتش توسط شورای نگهبان تایید نشده و به جز اینها یک کرسی هم در اصفهان همچنان بلا تکلیفه که ماجرای خانم مینو خالقی است که اختلافات باقی است و هنوز تکلیفش روشن نیست.
هنوز یک موضوع دیگه هم که خیلی مهم بوده چه قبل از انتخابات و چه فردا قرار مجلس کارش آغاز بکنه راجبش صحبت میشه، موضوع انتخاب هیئت رئیسه و از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی هست. گفته میشه به تعبیری تا دقیقه 90 راجب این قضیه داره رایزنی صورت میگیره. آخرین رایزنی ها در این مورد چه
دقیقاً هست؟ تمام طیف های راه یافته به مجلس رایزنی هایی داشتن. در قالب دو فراکسیون این رایزنی ها انجام شده. امروز گروهی از نمایندگان مهمان آقای لاریجانی بودند و نتیجه این جلسه، این مهمانی، تشکیل فراکسیونی به نام ولایت بوده. از اون طرف فراکسیون امید هم امشب قرار بود که جلسه داشته باشه، هنوز اخباری از نتایج اون منتشر نشده. آمار ارقامی که از تعداد حاضران در هر دو فراکسیون اعلام میشه بسیار متنوع و متفاوت تایید و تکذیب میشه. طبیعی هم هست به دلیل اینکه نماینده ها به هر کدوم از این جلسات سر میزنن، در جریان قرار بگیرن که چه خبره و علتش هم اینه که به هر حال خیلی حزبی وجود نداره و این تعهدات فراکسیونی هم هنوز خیلی مشخص نیست. در واقع وزن فراکسیون ها مشخص هنوز نیست و تصمیم گیری فردا در طی هفته آینده انجام میشه.
نظرات فرنوش امیرشاهی رو میشنیدی درباره گشایش جلسه افتتاحیه مجلس دهم و ما در این مجلس چه کسی سرانجام به ریاست خواهد رسید؟ محمد رضا عارف یا علی لاریجانی؟ گزارشی از رویا کریمی مجد.
یک روز مانده تا آغاز به کار مجلس دهم شورای اسلامی، بحث بر سر انتخاب رئیس مجلس دهم از همیشه داغ‌تر است. پس از روزها بحث و گفتگو، همچنان نام دو گزینه، علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس و محمد رضا عارف منتخب اول تهران بر سر زبان هاست. در تازه ترین واکنش ها محمد رضا باهنر نایب رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی رقابت ها را به نبرد تن به تن تشبیه کرده و گفته است چون هنوز حزب قطعی در ایران وجود ندارد، بنابراین نمایندگان نیز فاقد مرز مشخص در چنین رایزنی هایی هستند. اما آنچنان که خبرگزاری ها در ایران خبر دادند، قرار است روز شنبه فراکسیون امید و فراکسیون فراگیر در نشست های هماندیشی نامزدهای نهایی خود را برای انتخاب ریاست مجلس دهم تعیین کنند. احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی در آلمان.
فراکسیون امید فراکسیون اکثریت مجلس دهم را تشکیل میده، اما هنوز وزن کشی دقیقی نشده که مشخص بشه چه تعداد از اعضای این فراکسیون اصلاح طلب به اون معنای حامی طیف آقای خاتمی هستند و چه تعداد اصولگرایان حامی دولت هستند. برای همین آقای عارف کار بسیار مشکلی را خواهد داشت برای رأی آوردن در صحنه علنی مجلس، چرا که از اون طرف اصولگراها و بخشی از مستقلین طبیعتاً به آقای لاریجانی رأی خواهند داد، ولی در این طرف مشخص نیست که آیا فراکسیون امید به صورت قطعی به آقای عارف رأی بدن و یا نه.
در حالی که مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران از تعیین هیئتی از سوی فراکسیون امید مجلس برای گفتگو با علی لاریجانی خبر داده است، محمد علی توفیقی فعال سیاسی در پاریس معتقد است که انتخاب هیئت رئیسه تنها توسط نمایندگان مجلس صورت نمی‌گیرد، هرچند به گفته او انتخاب نهایی نیز چالش برانگیز نخواهد بود.
عوامل متعددی در تعیین رئیس مجلس نقش داره، از جمله خود نظر آقای خامنه‌ای فوق‌العاده مهمه که این یک موضوعیه که در مجالس قبلی هم کاملا ثابت شده. ارگان‌هایی که خارج از مجلس هستن و میتونن لابی بکنن و یا فشارهایی رو وارد بکنن مثل ارگان‌های نظامی و امنیتی، اما حتی اگر بر فرض مثال ما آقای عارف رأی بیاره در مجلس، این نمیتونه خیلی تناقضی داشته باشه و یا خیلی چالش برانگیز باشه برای بیت رهبری. اما اینکه ما تصور بکنیم به صرف اینکه آقای عارف یا حالا اصلاح طلبان اگر در ریاست مجلس قرار بگیرن خودشون فی نفس چالش زا خواهند شد با بخش‌هایی از حاکمیت، من این رو قبول ندارم، به خاطر اینکه این به اون بستگی پیدا میکنه که این اصلاح طلبان چه مطالباتی رو مطرح بکنن. اگر همین شعارهایی که در جریان انتخابات مطرح کردن رو مطرح بکنن، تا طبیعتاً مشکلی نخواهد بود، گرچه احتمال اینکه آقای لاریجانی رئیس مجلس بمونه به نظر من بیشتر.
با این همه به نظر میرسد با نزدیکتر شدن به زمان انتخاب رئیس مجلس، تغییرات جدی‌تری در جناح بندی‌ها به چشم می‌خورد. آنگونه که محمد ابراهیم رضایی نماینده مردم خمین در مجلس دهم به خبرگزاری تسنیم گفته، جمعی از کسانی که با عارف همراه بودند نیز به سوی لاریجانی علاقه نشان دادند، علاقه‌ای که به گفته علی اصغر رمضان‌پور می‌تواند به مانعی بر سر راه ریاست عارف بر مجلس دهم تبدیل شود.
اون چیزی که شاید ازش به عنوان مانع بشه یاد کرد، نوعی تمایل عمومی در میان لایه‌های بالاتر سیاسی میانه‌رو و اصلاح طلب برای این هست که از ادامه حضور آقای لاریجانی در فضای جدید پسابرجام به اصطلاح استفاده بکنند و آقای لاریجانی رو به این طیف کسانی که حامی ادامه برنامه آقای روحانی هستند اضافه بکنند، تا اینکه بخوان با کنار گذاشتن اون از ریاست اون رو به اصولگرایانی که مخالف دولت هستند نزدیک.
اما آنگونه که احسان مهرابی میگوید، در نگاهی به سران قوای سه‌گانه ایران، همداستانی بیشتری میان حسن روحانی و علی لاریجانی دیده میشود.
دولت آقای روحانی به صورت رسمی واکنشی نشون نداده، ولی اعضای دولت نظرات متفاوتی داشتند. گفته شده که برخی از اعضای دولت مانند آقای واعظی، یعنی بیشتر طیف نزدیک به حزب اعتدال و توسعه، از ریاست آقای لاریجانی حمایت میکنند، ولی در این میان اون بخشی از دولت که به اصلاح طلبان نزدیکتر هستند به نوعی حامی ریاست عارف هستند. آقای روحانی به دلیل تمایلات شخصی خودش رابطه نزدیکتری به لحاظ شخصی با آقای لاریجانی داشته تا با آقای عارف، ولی از نظر ایشون و مجموعه دولت ممکنه موضوع ریاست مجلس خیلی تفاوت نکنه در نهایت برای دولت، چون دولت احساس میکنه که اون چیزی که به هر حال ممکنه که از مجلس آینده رو توقع داشته باشه با ریاست آقای عارف یا لاریجانی در نهایت به دست میاره و براش فرقی نمیکنه. بیشتر میشه گفت گروهای سیاسی از جمله اصلاح طلبان هستند که ریاست مجلس براشون یک جنبه نمادین داره و خواهان تغییر آقای لاریجانی در سمت ریاست مجلس هستند.
صبح شنبه اولین جلسه رسمی دهمین مجلس شورای اسلامی با ریاست سنی عبدالرضا هاشمزایی منتخب تهران، مصطفی ذوالقدر از میناب نائب رئیس و دبیری سید فاطمه حسینی و سمیه محمودی برگزار خواهد شد.
ساعت 27 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله نیمه شب رو با گزارش دیگر ادامه خواهیم داد.
یکی این که دلم میخواد بشینم زار زار گریه کنم که یک شخص 90 ساله برای یه مملکت 80 میلیونی باید تصمیم بگیره. آخه این مردم ما خوابن، بیهوشن، هیچی نمیگن. آخه این مرد، من نمیدونم برای چی 90 ساله اومده حکومت میکنه تو این مملکت.
این جریان جوانانی که در قزوین یک روزه محاکمه شدن و شلاق خوردن، صرف نظر از این که شلاق باید بخورن نخورن، اونها مسائل قضایی است، بهتر واردش نشیم. ما مردم رو جریحه‌دار کرده، اکثر رو دزدا، غارتگران، اونهایی که بیت المال رو خوردن بردن، اونها هیچ خبری ازشون نیست. بعد چند تا جوان رو که خب جوانی کردن، هزار جور راه برای متنبه کردن اونها هست. میشه ازشون تعهد گرفت، میشه حبس تعلیقی براشون صادر کرد، میشه جریمه نقدی کرد، بعد حق داشتن وکیل، اظهار نظر، همه ازشون گرفته شده. این چه نوع عدالتیه؟ من از خود جمهوری اسلامی سوال میکنم. کار بی ندارم این که شلاق بزنید نزنید، میگن حکم اسلامه. این چه نوع اجرای عدالته؟
فارغ التحصیلان را شلاق میزنند، بی سوادان در رأس امور قرار میگیرند و جنایتکارانی چون مرتضوی که به قتل چندین ایرانی متهم است آزادانه میگردد و جایزه هم از رهبر میگیرد و کسی که همه ثروت این ملت را به باد داده دوباره میخواهد کاندیدای ریاست جمهوری شود، چون نظرش به نظر رهبر نزدیک است.
این جوانایی که گرفتین شلاق زدین حداقل 48 ساعت اینا رو نگه می‌داشتین، نصیحتشون می‌کردین، ارشادشون می‌کردین. آخه مگه بلا فاصله باید محاکمه بشن؟ بعد جوون مردم، دانشجو، آبرودار میرین تو میدون شهر، میدونش از شلاق می‌زنین؟ چرا پسرهای آیت الله تو دیسکوهای اروپا با دخترای مکشمرگاه خوب میچرخن و میرقصن و میخورن، ولی جوانای بدبخت حالا یک شب اومدن این کارو بکنن؟ شما باید بلا فاصله این کارو باشون بکنین. واقعا چه انسانهای پستی هستین و چه انسانهایی هستین اینقدر بیرحم و قسی القلب.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با سپاسگزاریم از شنوندگان گرامی که با ما تماس گرفتند. حدود یک ماه از اعتصاب قضای نامحدود جعفر عظیم‌زاده رئیس زندانی هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در زندان اوین می‌گذرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اکرم رحیمی همسر آقای عظیم‌زاده در این مورد گفت که این فعال کارگری خواستار بازبینی پرونده قضاییش در جهت رفع عناوین اتهام‌های امنیتی است. جعفر عظیم‌زاده که پارسال در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شد، از آبان ماه سال گذشته دوره حبسش رو می‌گذرونه. بهروز کارونی و گزارشی در این باره.
اعتصاب قضای جعفر عظیم‌زاده رئیس زندانی هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران روز 10 اردیبهشت ماه در زندان اوین آغاز شد. خواست او لغو اتهام‌های امنیتی علیه فعالان صنفی از جمله کارگران است. در سالیان اخیر آن دسته از فعالان کارگری و کارگران معترض به شرایط صنفیشان که از سوی دستگاه‌های امنیتی و یا انتظامی بازداشت شده‌اند در دادگاه‌ها به اتهام‌های همانند اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی به زندان محکوم شده‌اند. از جمله فعالان کارگری که اکنون در زندان به سر می‌برند محمد جراحی و بهنام ابراهیم زاده هستند. اکرم رحیم پور همسر آقای عظیم‌زاده با ابراز نگرانی از وضعیت این فعال کارگری زندانی می‌گوید:
شدیداً فشار خونشون افت کرده، وزنشون اومده پایین، کلیهشون همچنان دچار مشکل رسیدگی هم که اصلا نمی‌کنن.
بر اساس گزارش‌ها آقای عظیم‌زاده در روز اول خرداد ماه به بیمارستانی در تهران منتقل شد، اما پس از آنکه او با تزریق سرم مخالفت کرد و خواستار رسیدگی به وضعیت کلیه‌هایش شد، به زندان بازگردانده شد. تا کنون خبری در مورد واکنش مقام‌های قوه قضاییه نسبت به اعتصاب قضایی این فعال کارگری منتشر نشده است. همسر جعفر عظیم‌زاده با اشاره به دیدارش با دادستان تهران در روز شنبه می‌افزاید:
با آقای دادستان صحبت کردم، بهش گفتم که شما وظیفه دارید اینو منتقل کنین به بیمارستان، اگه خود زندانی هم نخواد شما در قبال جون اون زندانی مسئول هستیم، باید به زور ببریمش بیمارستان، که آوردن بیمارستان رو همونطوری برش گردوندن. بعد به من قول داد که میرم باهاش صحبت میکنم، که من بعد با آقای عظیم‌زاده صحبت کردم، میگه سه‌شنبه دادستان رفته، فقط گفته‌های آقای عظیم‌زاده رو نوشته، یعنی هیچ صحبتی باهاش نکرده. سوال پرسیده، آقای عظیم‌زاده گفت سر اعتصابم هستن، اعتصابمو نمیشونم، بعد خواستم رسیدگی بشن، فقط اون نوشته و رفته، دیگه نیومدن سراغش که حالا میخوان چیکار کنن.
سایت اتحاد متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران چند روز پیش خبر داد که پرونده جدیدی علیه آقای عظیم‌زاده در دادگاه انقلاب اسلامی ساوه گشوده شده است. بر اساس این گزارش در این پرونده اتهام‌های امنیتی به این فعال کارگری زندانی وارد شده است. شماری از تشکل‌های کارگری مانند اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، کانون مدافعان حقوق کارگر و اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران خواستار تحقق خواسته‌های جعفر عظیم‌زاده و آزادی او و سایر فعالان صنفی زندانی شدند. در همین حال بیش از 3500 تن نیز چند روز پیش در نامه‌ای به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به آنچه امنیتی کردن فعالیت‌های صنفی و اجتماعی از سوی دستگاه قضایی ایران نامیدند اعتراض کردند. به نوشته ای سایت اتحاد، امضا کنندگان نامه از خواست جعفر عظیم‌زاده حمایت کردند.
گزارشی بود از سوز کارونی. و اما در آمریکا سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرده است که حدود 165 هزار سوری غیر نظامی در نزدیکی مرز ترکیه و در میان آتش نیروهای متخاصم در منطقه شمال سوریه به دام افتادند. خبرگزاری ها هم روز جمعه گزارش دادن که اتحادیه اروپا تحریم ها علیه دولت بشار اسد رو تشدید میکنه و در چنین شرایطی اختلاف ترکیه با آمریکا بر سر حضور مستشاران آمریکایی در کنار نیروهای کرد در سوریه بالا گرفته است. مشروع این گزارش ها رو از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن بشنویم.
در نیویورک سازمان دیدبان حقوق بشر روز جمعه نسبت به سرنوشت 165 هزار غیر نظامی سوری اعلام خطر کرد. دیدبان حقوق بشر میگوید که این انبوه بزرگ غیر نظامی که بیشترشان زنان و کودکان و افراد پیر هستند در شمال سوریه و در نزدیکی مرز ترکیه به دام افتادند و در پیرامونشان جنگ‌های شدید بین نیروهای متخاصم در جریان است. به گفته دیدبان حقوق بشر، جنگجویان گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در 3 کیلومتری شهرک عزاز قرار دارند که پناهگاه 10,000 پناهنده سوری است. دیدبان حقوق بشر در هشدار خود اضافه کرده که فاجعه در شرف تکوین در حالی است که دولت ترکیه مرزهای خود را به روی پناهندگان بسته و هر از چندگاه به سوی پناهندگان شلیک می کند تا مانع از هر گونه حرکت آنان به طرف خاک ترکیه بشود. و اما در بحبوحه بحران سوریه که هر روز عمیق‌تر و عمیق‌تر می شود، تنش بین ترکیه و آنکارا نیز به گره کور جنگ‌های سوریه اضافه شده است. ترکیه به حضور سربازان آمریکایی در کنار کردهای سوریه سخت معترض است. سربازان آمریکایی مأموریت مستشاری و آموزشی دارند و حضورشان در بخشی از جبهه‌های سوریه خبر تازه‌ای نیست، ولی آنچه بر این تنش دامن زده و مورد اعتراض دولت آنکارا قرار گرفته اقدام سربازان آمریکایی در استفاده از نشانهای نظامی کردهای سوریه است. ملوت چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز جمعه در آنتالیا در حاشیه کنفرانس سازمان ملل برای کشورهای توسعه نیافته به مخالفت آمریکا در نسبت دادن عنوان تروریست به شبه نظامیان کرد سوریه موسوم به واحد محافظان خلق اعتراض کرد. وزیر خارجه ترکیه تصمیم دولت آمریکا را غیر قابل پذیرش خواند و به نوبه خود شبه نظامیان کرد سوریه را تروریست نامید. او همچنین استفاده سربازان آمریکایی از نشانهای نظامی کردهای سوریه را عملی غیر حرفه‌ای خواند و گفت که اعتراض خود را در آنکارا و واشنگتن به مقام‌های آمریکایی منتقل کرده است. آقای چاوشوغلو گفت به سربازان آمریکایی توصیه می‌کنیم که علامات و نشان‌های داعش، گروه النصره و القاعده را هم به سینه نصب کنند و به مناطق تحت نفوذ آنها هم وارد بشوند. وزیر خارجه ترکیه که لحن تند و خشم‌آلودی داشت به رویترز گفت که آنکارا گروه‌های وابسته به واحد محافظان خلق را یک گروه تروریستی می‌داند و اقدام آمریکا در کمک به آنها عملی دوگانه و ریاکارانه است. در همین حال در واشنگتن اعلام شد که وزارت دفاع آمریکا سربازان وابسته به عملیات ویژه در سوریه را از استفاده از نشانهای نظامی کردها منع کرده است. سخنگوی پنتاگون گفت استفاده از نشانهای نیروهای متحد یک امر غیرعادی نیست، ولی با توجه به حساسیت سیاسی در مسائل سوریه به سربازان نیروهای ویژه دستور داده شد که نشانهای مذکور را به یونیفرم‌های خود نصب نکنند. ایالات متحده بیش از 200 سرباز از نیروهای ویژه در شمال سوریه مستقر کرده که شبه نظامیان کرد را آموزش می‌دهند. خبرگزاری رویترز میگوید این سربازان در کنار جنگجویان کردی قرار دارند که امینک به هجوم علیه گروه حکومت اسلامی در منطقه رقه دست زدند.
و اما همچنان در مورد سوریه، شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا داعش با پیشروی در مناطقی در شمال سوریه بیشتر به مرز ترکیه نزدیک شدند. ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه برقرار شده است. آقای جزایری، از این پیشروی چه اطلاعاتی در دست است؟
آقای فاطمی، بزرگترین پیشروی شبه نظامیان حکومت اسلامی یا داعش در شمال استان حلب هست. در یک سال گذشته اونها تونستن چندین روستا رو در اطراف شبکه عزاز به تصرف خودشون در بیارن. مناطقی رو که تصرف کردن شبه نظامیان داعش مناطقی هست که در کنترل مخالفان مسلح حکومت سوریه قرار داشت. درگیری‌های سنگینی تا یه روزهای گذشته اتفاق افتاد در این منطقه و حدود 20,000 تن تا یه روزهای گذشته به سمت ترکیه فرار کردن از غیر نظامیان و حتی بیمارستان‌ها هم تخلیه شدن و کادرهای پزشکی و بیماران هم به مناطق دیگری منتقل شد، مناطقی در نزدیکی مرزهای ترکیه. اما به هر حال شبه نظامیان دارن سعی میکنن، شبه نظامیان خلافت اسلامی دارن سعی میکنن شهرک اعزاز رو به تصرف خودشون در بیارن. این شهرک بسیار مهم هست، چرا که خطوط ارتباطی مخالفان مسلح بشار اسد میان ترکیه و شهر حلب از شهر اعزاز میگذره.
بشار اسد گزارش‌هایی رو مبنی بر اینکه روسیه پیشنویسی برای قانون اساسی سوریه ارائه کرده تکذیب کرده.
آقای فاطمی، مسئله این گزارش این هست که در روزنامه الاخبار لبنان منتشر شده. روزنامه الاخبار لبنان نزدیک به حزب الله لبنان و در نتیجه نزدیک به نظام بشار اسد هست. این روزنامه گزارش داده بود که روسیه پیشنهاد پیشنویس یک قانون اساسی برای سوریه رو پیشنهاد داده که اختیارات بشار اسد رو کم میکنه به عنوان رئیس جمهور و همچنین اختیاراتی به مخالفان میده تا در دولت شرکت کنن. این پیشنویس به گفته آقای بشار اسد در بیانیه‌ای که دفترش صادر کرده در روز گذشته وجود خارجی نداره و این خبر رو تکذیب کرده و گفته اگر قانون اساسی بخواد برای سوریه تصویب بشه باید در داخل سوریه باشه و هیچ طرف خارجی نمیتونه همچین پیشنهادی بده.
و در این میان اتحادیه اروپا تحریم‌های نظامی سوریه رو تشدید کرده. این موضوع قطعی است و چه ابعادی داره آقای جزایری؟
اتحادیه اروپا در مصوبه‌ای که پارلمانش را متشکل از 28 کشور بار دیگه سوریه را تحریم کرد، در حالی که تحریم‌های گذشته تا یک سال دیگه تمدید شد. این تحریم‌ها شامل صنعت نفت سوریه است. پول‌های بانک مرکزی سوریه در اتحادیه اروپا همچنان در بلوک باقی میمونه. 200 شخصیت حقیقی سوری و 70 شخصیت حقوقی در این تحریم ها قرار دارن. اینها ممنوع از سفر هستند به اروپا و اموالشون در اروپا بلوکه میشه. شخصیت های حقیقی و حقوقی اینها این تحریم ها به خاطر این هست که نظام سوریه متهم هست به سرکوب غیر نظامیان و سرکوب اعتراضات در داخل سوریه و به این منظور داره این مسئله صورت میگیره و تا یه سال دیگه وضعیت همچنان به این صورت ادامه خواهد داشت.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. و ما به ژاپن برویم. سران هفت اقتصاد بزرگ جهان موسوم به گروه هفت در پایان دیدارهای رسمیشون در ژاپن گفتند که بحران ناشی از مهاجران و پناهجویان که به طور مشخصی به اروپا سرایت کرده چالشی است که همه جهان باید به حل اون کمک کنه. سران گروه هفت در بیانیه‌ای تأکید کردند که روند روبه گسترش جریان مهاجران و پناهجویان چالشی است جهانی و حل آن نیز به واکنشی جهانی نیاز دارد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌المللی در نروژ، و نخست از او پرسیده است که چرا اکنون مسئله مهاجران و پناهجویان برای کشورهای قدرتمند جهان به چالش تبدیل شده است. فرزانه روستایی:
اگر شما تیتر اخبار و روزنامه ها و رسانه ها رو در سال گذشته مرور کنید میبینید که تقریبا مهمترین اخبار رسانه ها در اروپا مربوط به مهاجران بود، وضعیت اسفناکی که اونها داشتن، غرق شدنشون، مردمی که همه چیزشو رها میکردن و خودشونو به آب و آتش میدادن برای اینکه از وضعیت خیلی فاجعه باری که دارن نجات بدن. نشون میده که واقعا موضوع مهمیه دیگه. بحث فشاری که به مرزهای اتحادیه اروپا وارد میشد، همه اینها به ترتیب بود که میشد گفت که سیاست اجتماع رو در اروپا رو به شدت تحت فشار و تحت تاثیر قرار داده بود که به نظر میرسه که از توان اتحادیه اروپا خارجه و این یک بحران جهانیه و در کلاس جهانی باید به اون رسیدگی بشه.
خانم رستایی، حالا با نگاهی به پتانسیل ها و ظرفیت های سیاسی اقتصادی و حتی نظامی کشورهای گروه هفت، چه اقدامی خود این کشورها میتونن بکنن در حل مسئله پناهجویان و مهاجران؟
به نظر من یک جورهایی باید برگردن و ریشه بحران رو بررسی کنن. بحرانی که در خاورمیانه هست، آنچه که در سوریه داره میگذره و اون فعالیت هایی که بنیادگرهای افراطی در عراق و در سوریه دارن انجام میدن و تحدید مرزها، اینها عواملی هستن که منبع اصلی بحران هستند. و اگر جامعه جهانی نسبت به این قضیه عکس‌العمل کافی نشون نده و فقط ناظر باشه، این موج مهاجران میتونه به شدت ادامه پیدا کنه. تازه هوا داره گرم میشه، موج جدید مهاجران قطعا راه خواهد افتاد. و در کنار اون شما میبینید که موج افراط‌گرایی در اروپا اروپا هم به صورت یک تب خودش رو نشون میده و بعضی وقتا بحران مهاجران و بحران افراطگرایی و فعالیت‌های داعش و هسته‌های داعش و اسلام‌گرایی بی‌منطق در اروپا، اینها همدیگر رو پیدا می‌کنن، با همدیگه گره می‌خورن و تبدیل به یک معضل امنیتی میشن. به همین دلیل من فکر می‌کنم واقعا جامعه جهانی نسبت به آنچه که در سوریه داره می‌گذره باید به سکوتش پایان بده، یک مقدار باید حضور بیشتری داشته باشن تا بشه ریشه‌های این بحران رو خشکان. وگرنه من فکر می‌کنم که اتحادیه اروپا تا سال‌های متمادی درگیر بحرانی خواهد بود که نمی‌تونه هضمش کنه، نمی‌تونه حلش کنه و نمی‌تونه حتی نسبت بهش سکوت کنه.
خانم روستایی، یکی دیگه از مواردی که گروه هفت نسبت به اون ابراز نگرانی کرده موضوع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هست. چرا مسئله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اینقدر با اهمیت هست که گروه هفت بهش واکنش نشون میده؟
من البته بعید میدونم که رای دهندگان انگلیسی آماده چنین تغییر و تحول بزرگی باشن. اگر قرار باشه کشور انگلیس از دایره اقتصادی اتحادیه اروپا خارج بشه، قطعاً عواقب اقتصادی بوروکراتیک بسیار شدید و وسیعی رو درگیر این کشور خواهد کرد که هزینه‌های پوندی بسیار قابل توجهی رو برای انگلیس به وجود میاره. همچنین به نظر میرسه که سیستم اقتصادی در اتحادیه اروپا هم دچار یک بحران، دچار یک تنش، دچار یک قصدی میشه که در واقع میشه گفت که یک بحران اقتصادی حتی اگر شده کوتاه مدت یعنی به سادگی برگزار نخواهد شد. در نتیجه اتحادیه اروپا آمادگی این رو نداره و نمیخواد درگیر چنین تنشی بشه و تلاش دارن که به هر ترتیب اگر شده این بحران فعلی رو از سر بگذرونن. مضافم بر این که بحران مهاجران، بحران مردمی که میان و توی ایستگاه ها موندن و دنبال یک سرپناهی میگردن به شدت روی اعصاب اتحادیه اروپا فشار میاره و هر بحران اضافه ای من فکر میکنم الان کسی ازش استقبال نمیکنه.
نظرات فرزانه روستایی روزنامه‌نگار در نروژ رو میشنیدید و حالا میرسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
تیم ملی والیبال ایران تا ساعتی دیگر در توکیو پایتخت ژاپن تلاش خود را برای راهیابی به بازی‌های المپیک 2016 آغاز خواهد کرد. والیبال ایران امروز شنبه با حریفی روبروست که 4 سال پیش در آخرین گام مانع رفتن ایران به بازی‌های المپیک لندن شد. دیدار امروز ایران و استرالیا نخستین بازی از مسابقات انتخابی المپیک ریو دو ژانیرو است. این بازی‌ها آخرین مرحله مسابقات انتخابی است. در طول 52 سالی که از حضور والیبال در برنامه بازی‌های المپیک می‌گذرد، ایران 3 بار در سال‌های 2004، 2008 و 2012 در مسابقات انتخابی شرکت کرده و هر بار با ناکامی روبرو شده است. به گزارش شبکه 3 و به گفته سعید معروف، بازیکن تیم ملی والیبال ایران، گویا حضور ایران در بازی‌های المپیک طلسم شده و این طلسم قرار است امسال شکسته شود.
درسته که ما حتی به نتیجه گرفتن تو المپیک هم فکر می‌کنیم، نه تنها به رفتن به المپیک، ولی خب من فکر می‌کنم که رفتن والیبال به المپیک جای طلسم شده و امسال باید این طلسم بشکنه.
8 تیم ایران، ژاپن، چین، استرالیا، فرانسه، لهستان، کانادا و ونزوئلا به صورت دوره‌ای پیکارهای والیبال انتخابی بازی‌های المپیک را برگزار می‌کنند. بازی ایران و استرالیا ساعت 5:40 دقیقه بامداد شنبه به وقت ایران در توکیو آغاز خواهد شد. در تهران کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز جمعه در پایان اردوی تدارکاتی تیم ملی اسامی 23 بازیکن را برای مسابقه دوستانه با مقدونیه و قرقیزستان اعلام کرد. به گزارش تلویزیون ایران و خبرگزاری‌های داخلی، کیروش در پایان این تمرین دیداری با خبرنگاران داشت و بار دیگر زبان به انتقاد گشود. کارلوس کیروش گفت: هر کسی که رفتار خصمانه‌ای با تیم ملی ایران می‌کند، برای من مانند عرب‌های عربستان و قطر است یا کشورهای دیگر. سرمربی تیم ملی مدیریت ورزشگاه آزادی را هدف انتقادهای خود قرار داد و ضمن آنکه گفت هیچ کس نمی‌تواند جلوی دهن مرا بگیرد، اظهار داشت حتی یک جلسه هم اجازه ندادند ما در ورزشگاه آزادی تمرین بکنیم. وی سپس گفت:
We have a game against Macedonia. We have the World Cup game and no one single training.
ما بازی دوستانه با مقدونیه داریم. مسابقه با قطر را در انتخابی جام جهانی در پیش داریم. رفتار اینها با تیم ملی خصمانه است. پیشنهاد می‌کنم بازی ایران و قطر در مقدماتی جام جهانی در تبریز برگزار شود.
To move the Qatar game to Tabriz.
و اما بعد از صحبت‌های کارلوس کیروش، سعید سوادی، معاون مجموعه ورزشی آزادی گفت: آقای کیروش کم لطفی می کند. قسمت هایی از زمین زیر کشت و مرمت است و قابل استفاده نیست. ساعتی پیش تیم‌های ملی فوتبال انگلیس و استرالیا در شهر ساندرلند واقع در انگلیس در یک دیدار دوستانه به مسافه یکدیگر رفتند که این مسابقه هم اکنون ادامه دارد. استرالیا خود را برای مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 آماده می‌کند. و در جهان تنیس، رافائل نادال تنیس باز شماره 5 جهان به علت آسیب مچ دست خود را از مسابقات تنیس اوپن پاریس کنار کشید. حریف نادال مارسل گرانولرز اسپانیایی بود، بازیکن شماره 56 که برنده و راهی دور چهارم شد.
خبرهای ورزشی رو شنیدید با مجله هفتگی جامعه همراه با بنیامین صدر. مجله نیمه شب رادیو فردا رو به پایان میبریم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. شاد و تندرست باشید. جامعه
برخورد با اعتیاد به مواد مخدر و بازپروری معتادان در ایران، موضوعی که هنوز هم با حرف و حدیث و مناقشه همراهه. این که اصلاً معتاد باید چه کار کنه و چطور باید به جامعه برگرده. سلام، من بنیامین صدر هستم. این هفته هم با این مجله اجتماعی رادیو فردا، مجله جامعه، با شما هستم و با هم نگاه میکنیم به آسیب مراکز ترک اعتیاد اجباری برای معتادانی که به صورت داوطلبانه دست به ترک اعتیاد نزدن و مطابق قانون مجرم شناخته شدن. مجرمانی که به همه گروه‌های اجتماعی تعلق دارن و جرمشون در وهله اول اونطوری که قانون میگه آسیب به خودشون و خانواده‌هاشون هست و بعد از اون به جامعه. اما آیا اونها واقعا مجرمن؟ یعنی باید مثل یک مجرم با اونها برخورد بشه؟ مطابق ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادانی که داوطلبانه به مراکز درمانی مراجعه نکردند، بعد از شناسایی باید به اردوگاه‌های ترک اعتیاد اجباری انتقال داده بشن. در این برنامه می‌بینیم که در این مراکز ترک اعتیاد اجباری چه کمبودها و مشکلاتی وجود داره. مینو مهرز، رئیس مرکز تحقیقات HIV AIDS در ایران، همین چند روز پیش هشدار داد که بیشتر مراکز اجباری ترک اعتیاد در ایران استاندارد نیستند. و از این هم که بگذریم، جمع کردن تعداد زیادی معتاد در یک مکان خطرهایی رو برای اونها میتونه به همراه داشته باشه. اونطوری که رئیس مرکز تحقیقات HIV AIDS به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته، جمع کردن اجباری معتادان در یک مکان دست کم در کشورهای اروپایی مدت هاست که منسوخ شده، چرا که میشه اغلب اونها رو در مراکز کاهش آسیب گذری درمان کرد. اونطوری که رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران اعلام کرده، قطعا در اردوگاه‌های ترک اعتیاد بیماری‌های عفونی ایجاد میشه، چون برخی از معتادان قبل از اینکه شناسایی بشن و به زور به این مراکز منتقل بشن، مبتلا به HIV مثبت یا همون ایدز یا هپاتیت هستن. اما اینکه ما تعداد زیادی معتاد رو از سطح شهرها جمع کنیم و به مراکز بازپروری و ترک اعتیاد اجباری ببریم، آیا هدفش سالم سازی جامعه است؟ حسین غازیان، پژوهشگر اجتماعی، معتقده که نگاه ستادی و ضربتی بیشتر برای پنهان کردن حضور معتادان از سطح شهرها انجام میشه و کارایی لازم رو برای برخورد با پدیده اعتیاد به خصوص در طبقات آسیب پذیر و فرودست جامعه نداره.
برخورد با پدیده اعتیاد در مجموعه تشکیلات اداری ما یک موضوع سازمانی خاص برای یک ستاد هست، ولی این موضوع اعتیاد مثل موضوع تورمه، مثل موضوع بیکاری، پدیده فرابخشیه و کل نظام تصمیم گیری رو باید درگیر خودش بکنه، ولی به هر دلیل تا به حال این اتفاق نیفتاده. بنابراین اون بخش نمیتونه این کار انجام بده. سه تا ضعف مهم هم در این زمینه وجود داره. یکی این که ما تحقیقات جامع و مستمر و کاربردی در این زمینه نداریم. تحقیقات هم در حوزه دانشگاه انجام میشن. اونهایی که تحقیقاتی هستن که با دولت و این ستاد ارتباط دارن مستمرن انجام نمیشن و اغلب هم جامع نیستن. بنابراین در یک فضای مبهمی از تصمیم گیری مسئولان قدم میزنن. موضوع دیگه این استش که در مورد دو جنبه توجه جدی نشده، یکی موضوع پیشگیریه که خودشون هم اذعان دارن به این موضوع، و مسئله جلوگیری از تولید و عرضه است. هیچ کدوم از این دو عرصه با موفقیت توام نبوده. این سه تا ضعف مهم همراه با اون مشکل بنیادین باعث شده که این چرخه بیش از 4 دهه است که در حال تکرار هست. وقتی طرف برمیگرده به جامعه و باز دوباره مسئله بیکاری براش مطرحه، مسئله اشتغال، مسئله طلاق و ده ها مسئله دیگه‌ای که باش نمیتونه روبرو بشه به شیوه های دیگه، ناچار پناه میبره به مواد مخدر.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
کاهش آسیب با زندانی کردن جور در نمیاد. بیشتر افرادی که در حوزه کاهش آسیب‌های اعتیاد به مواد مخدر فعالیت می‌کنند، معتقدند که نگاه جرم محور و قضایی به اعتیاد و معتاد به دستگیری اون ختم میشه و مجازات رو جایگزین درمان می‌کنه و در عمل هم اونطوری که تجربه نشون داده نتیجه مثبتی نداشته. همین چند ماه پیش سعید صفاتیان، یکی از مسئولان پیشگیری و مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر در ایران، از افزایش 10 برابری معتادان خیابانی در 8 سال گذشته خبر داده. اما چرا درمان معتاد توصیه میشه و مجازات توصیه نمیشه؟ چون به تعبیر مهرداد درویشپور جامعه شناس، نگاه مجرمانه به اعتیاد بیفایده است.
در درجه اول باید دو مفهوم رو از هم جدا بکنیم، یکی مفهوم جرم، یکی مفهوم کجروی اجتماعی. هر کجروی اجتماعی الزاماً به معنای جرم تلقی نمیشه. قربانیان جرائم اجتماعی میتونن یا بیمار تلقی بشن یا به عنوان کجروی اجتماعی شناخته بشه، اما الزاماً این اون رو ناگزیر نمی‌کنه که به عنوان جرم نگاه کنیم. قضاوت جامعه راجع به اینکه اینها چقدر بیماری است، جرم، اصلا زشت، کریهه، در نوع برخورد به اون تأثیر داره. و جامعه دموکراتیک در جامعه آزادتر، جامعه لیبرالتر، جامعه ایست که در واقع سعی میکنه با این مسائل با تساهل برخورد کنه و به جای اینکه قربانی رو آماج حملات خودش قرار بده یا از جامعه دور بکنه، سعی میکنه کمک بکنه به اینکه اینها با این مشکلات خودشون مقابله بکنن و امکان شانس مشارکت در اجتماع رو پیدا کنن، نه حذف شدن از اجتماع و به گوشه پرتاب شدن.
بیشتر آمار و اطلاعات رسمی تعداد معتادان در ایران رو حدود 1.5 تا 2 میلیون نفر اعلام میکنن. آماری که چند سال هست از طرف مقامهای مسئول اعلام میشه و با آمارهای دیگه‌ای که خود اونها اعلام میکنن همخوانی نداره. اما از این آمار و ارقام که بگذریم، میل و کشش به سمت مواد مخدر، به خصوص مواد مخدر صنعتی، چرا این همه در ایران مسئله ساز شده و مقامهای مسئول مدام درباره اون صحبت میکنن؟ به خصوص گرایش جوانها به این موضوع، تا جایی که حتی برخی ورزشکارهای حرفه‌ای هم قربانی اون میشن. فاریا بارلاس، روانشناس بالینی، در مصاحبه با ما دلیل این گرایش و کشش رو بیشتر واکنش به فشارهای اجتماعی میدونه، فشارهایی که بیشتر از طرف حاکمیت اعمال میشه.
این باعث میشه که مخصوصا جوانها همیشه در حال واکنش نشون دادن باشن، همیشه در حال یک حالت دفاعی و حالت سرکش داشته باشن در مقابل هر چیزی که حس میکنن یک المنت زورگویی درش داره، که متاسفانه در ایران هم زیاد هستش. سرکشی یا واکنش نشون دادن به دلیل این هست که میخوان حس کنترل بر روی مسائل شخصی خودشون رو به دست بیارن و در بسیاری مواقع به صورت یه سری رفتارهای زیان‌آور این چیزی که فرد بر روی خودش اعمال میکنه. ما این رو در مورد جراحی‌های زیبایی که در ایران میبینیم به صورت یک مشکل به نظر من با این مسئله مواجه هستیم، یعنی نمیتونیم یک اعتدال داشته باشیم، یعنی یک تعادل درستی وجود نداره. هر کدوم از این رفتارهای مکانیزم دفاعی اگر از حد خودش خارج بشه خشونت محسوب میشه. در مورد اعتیاد که اصلا مسئله حد هم وجود نداره.
مشکل در دسترس نبودن یا نداشتن آمار و اطلاعات در ایران فقط به تعداد دقیق معتادان خلاصه نمیشه، به طوری که اگر نه همیشه ولی در اغلب مواقع آمارهای مربوط به آسیب‌های اجتماعی ثابت هستند و حتی در یک دوره 10 ساله هم تغییر چندانی نمی‌کنند. موضوعی که خودش میتونه نگران کننده باشه و خیلی از تصمیم گیری ها رو بیفایده یا حتی مشکل ساز بکنه. برنامه جامعه این هفته هم اینجا به پایان میرسه. ممنونم از اینکه همراه این برنامه بودید. من بنیامین صدر تا یک برنامه دیگه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.